بسم الله الرحمن الرحیم. در وضو باید اعضایی که شسته شود تمام اون عضو شسته بشه و اگر عمدن، سهوًا یا از روی جهل به مسئله بخشی از اون عضو شسته نشه، در این صورت وضو باطله و نمازی هم که با اون وضو خوانده شده باطله. حتی اگر سالها بعد هم متوجه بشود باید اون نمازها رو قضا بکنه. ولی منظور از شستن چیزی است که عرف این که میگن همه شسته بشه، یعنی چیزی که مردم عادی وقتی ببینن بگن این همه شسته شده، دقت عقلی ریاضی لازم نیست. از رستنگاه مو، یا تعبیر صحیح‌ترش گویا رستنگاه مو، محل روئیدن مو تا چانه به اندازه عرض انگشت بزرگ تا انگشت شست از جهت عرض باید صورت شسته بشه. اگر مثلا کنار چشم قی باشد که نمیگی وقتی چشم بسته میشه این قی معلومه، در این صورت باید این قی برطرف بشه. اگر برطرف نشده باشه وضو صحیح نیست. اما اگر شما چشمتون رو ببندید چیزی پیدا نباشد، یا مثلا خانم ها گاهی سرمه که میکشن این سرمه به صورتی است که وقتی چشمشون رو میبندند هیچی پیدا نیست، در این صورت اون سرمه یا اون قیی که در حال بسته بودن چشم اصلا پیدا نیست، اون مانع وضو نیست. چشم رو میگن اطرافش رو باید شست، در حالی که صورت رو میشورید باید پشت پلک چشم شسته بشه، دیگه داخل چشم شستنش لازم نیست. اون مقداری که وقتی چشم رو بسته شخص دیده میشود از صورت، او باید شسته بشه. همینطور کنار بینی یه مقداری در حالت عادی از روبرو دیده میشه، نه وقتی شما سرتون رو بالا میکنید، نه در حالت عادی مقداری از بینی شسته میشه، دیده میشه، اون مقدار باید شسته بشه. البته برای اینکه اطمینان کنیم که اون مقدار لازم شسته شده، مقدار اندکی اضافه تر لازم بشوییم، ولی او به همین مقداری که اطمینان بشود که عرف از نظر عرفی تمام این قسمت شسته شده. اگر کسی بیش از دیگران، یعنی ببخشید دیرتر از دیگران یقین میکنه یا زودتر از دیگران شک میکنه، چنین کسی نامش وسواسیه و باید رجوع کنه به همون که مردم متدینین مسئله دون عمل میکنن، به همون مقداری که متدینین مسئله دون رفتار میکنن به همون مقدار صورت و دستهای خودش رو بشوید کافی است، ولو اینکه برای او اصلا اطمینان هم حاصل نمیشود که عضو به صورت کامل شسته شده. اگر شک کند کسی که چیزی که روی دست یا صورتش هست مانع رسیدن آب وضوع هست یا نیست، باید برطرف کنه. اما این شک باز شک آدم متعارفه، بعضی از چیزها با این که هست ولی مانع نیست. صرف رنگ، مثلا شما اگر دستتون رو از این استامپایی که انگوش میزنن، اگر یه همچی چیزی باشه رو دستتون، این قطعا مانع نیست، این فقط رنگ. یا مثلا حنا فقط رنگ. این چیزها مانع نیست. بعضی از چیزها جرم هم داره، ولی با وجود این که جرم داره مانع نیست. فقط رنگ نیست، جرم هم داره، ولی در این حال مانع نیست. یعنی اگه اینا باشه روی دست و شما دست رو بشوید، میگن پوستتون خیس شده. اگه باش مثلا دکتر گفته باشه دستتون رو آب بهش نزنید، فرض کنید خودکار یکی از اون چیزاست. خودکار اگر دست باشه، خودکار یه جرمی داره مختصر که شما فشار بدید بالاخره کمرنگ میشه، از بین میره. یه چربی مختصری هم داره، اما این چربیش انقدر نیست که بگن آب نمیرسه به پوست. شاهدش اینه که اگر دکتر گفته باشه به انگشتتون آب نزنید، شما انگشتتون رو خودکاری کنید و بعد دستتون بشویید، برید پیش دکتر، بهتون چی میگه؟ گرف منو گوش نکردی، چون آب رسوندی به دسته. این مقدارها مشکلی برای وضو پیدا، این وضو با این مقدارها اشکالی پیدا نمیکنه. اون چیزی که میگن جرم داشته باشه اشکال داره، اون جرمی که نمیذاره آب به پوست برسه. اون جرم مثلا فرض کنید رنگ روغنی که به دیوارها میزنن، اگه اون باشه روی پوست شما، آب زیر اون یا یقینا نمیرسه یا شک داریم، شک عقلایی هست که میرسد یا نه. قیر مثلا قطعا مانع عقلایی هست. اما بعضی از چیزا مثل رنگ اینا، با اینکه چربی داره و رنگم داره، اینا مانع برای وضو به حساب نمیاد. قابل توجه خانم‌های محترم این نکته ایست که عرض میکنم که اگه مثلا خانم‌ها دستشون رو مثلا به گوشت و یا مرغ و چیزای چرب زده باشن، این چربی مانع وضو نیست، ولی اون که آب میریزن رو دستشون، آب به صورت قطراتی روی دستشون همینجور باقی میمونه، همه دستشون احساس نمیکنن که مثلا خیس شده، ولی این مقدار چربی مانعی برای وضو گرفتن نیست. بله اگه کسی دستشو کرده تو این ظرف تعویذ روغنی یا آورده بیرون، این مانعه. این اونیست که آب نمیذاره وقتی بریزی روش، آب دیگه به پوست دست نمیرسه. برصورت این که گفتند باید موانع رو برطرف کرد، یه چیزی باید باشه که عرف مانع بدونه. البته عرف یه جایی ممکنه شک کنه، اون جایی هم که عرف عادی شک میکنه اونام لازمه برطرف بشه. اما جایی که عرف میگه مانع نیست، مثل همین خودکار، مثل همین چربی هایی که حاصل از تماس بدن با گوشت و مرغ و امثال این هاست، این چیزها مانع برای وضو یا غسل به حساب نمیاد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان اون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله العظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرماییم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ما انسان ها به صورت عادی هممون اینجور هستیم که منفعت طلب و مفسد گریزیم. ما هممون به دنبال منافع میگردیم و هممون از ضررها فرار میکنیم. منتها بعضیا این منفعت رو منحصر میدانند در چیزهای مادی، خوراک و پوشاک و مسکن و نمیدونم آسایش و آرامش و هم داشتن شرایط این چنینی. بعضی یه قدری این رو گسترده تر میبینن، برای دیگران هم وقتی این شرایط فراهم میشه خیری برای خودشون و خوبی برای خودشون میبینن، لذت میبرن از اینکه دیگران هم در رفاه و آسایش و آرامش باشن. خب این گروه از اون گروه یه مقدار در انسانیت پیشرفت بیشتری دارن، ولی عرض به حضورتون که باید دانست که خیر و شر، ما وقتی میگیم طالب خیریم و از شر فرار میکنیم، خیر و شر اینا با چه معیاری سنجیده میشه؟ اگر ما باشیم و همین زندگی دنیا و فراتر از اینجا هیچی نباشه، خیر و به بقیه چیزا توجه نکنیم، خیر و شر رای ما یه چیزای مشخصی میشه. اما اگر ما دید خودمون رو فراتر ببریم و یه قسمت بیشتری رو ملاحظه کنیم و خیر و شرها تفاوت میکنه. بعضی از چیزایی که میگیم خیره دیگه خیر نیست. یه مثال بزنم برای تقریب به ذهن، اینجوریه. شما الان همه تون میدونید که خوردن بعضی از غذاها با اینکه لذت بار هست، شخص ازش کاملا احساس لذت میکنه، ولی شما نمیخورید اون غذا ها رو، میگید اگه من این غذا رو بخورم بعدن دارای آثار بعدی روی من خواهد بود. کوتاه مدتش لذته ولی بلند مدتش برای من ضرر داره. بچه های کوچکتر حالیشون نیست، درسته؟ مثلا ولی سرما خورده میخواد بستنی رو بخوره، اما یا آزاده هایی که الان بزرگتر شدن دیگه اینجوری نیست که بستنی رو به زور بخوان دستشون بگیرن، بهشون میگن ضرر داره دیگه هم نمیخوره. اون اوائلی که یخچال در اومده بود، بزرگترها یادشونه بعضی از یخچال ها قفل داشت، در قفل میزدن، حتی گاهی قفل میزدن که بچه ها و کلیچ رو برمیداشتن که بچه ها نرسر یخچال یه چیزایی بخورن که واسه شون ضرر داره. الان اگه یخچال قفل هم داشته باشه، برای این آزاده هایی که الان ما در خدمتشون هستیم قفل لازم نیست، درسته؟ واسه شماها لازم نیست، اما واسه بچه های کوچکتر لازمه. یه جوری باید خلاصه کاری بکنن، این مثلا تو قسمت بالای فریزر بذارن که دست این بچه نرسه بهش که بخواد او رو برداره. چرا؟ چون او لذت کوتاه مدت رو فقط میبینه، بلند مدت رو نمیبینه. یکی از چیزایی که انبیا و ائمه علیهم السلام آمدن بگن به مردم اینه که شما دید خودتون رو بلند مدت ببینید، اینجوری بلند بکنید تا اون آخرش رو ببینید. وقتی ببینید احساس میکنید خیلی چیزا الان اگر برای شما زیبا و خیلی جذابه، ولی نگاه کنید به اون آخرش دیگه یه همچین حالتی و چنین قضاوتی رو نخواهی داشت. مرد آخربین مبارک بنده است، اون که پایان کار رو ببین. همه افراد تقریبا غیر از اونایی که بیماری روانی میگیرن، همه به صورت عادی دوست دارن زنده بمانن، عمر طولانی و عرض به حضورتون که حیات براشون یه نعمت و خیره. خدا میفرماید کفارم اینطوری فکر میکنن، اما اشتباه میکنن. بلا یحسبن الذین کفروا ان ما نملی لهم خیر لانفسهم. اینا فکر میکنن اگر 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال به عمرشون اضافه شد خیر براشون. هرگز چنین تصوری نکنن. ان ما نملی لهم لیزدادوا اثما. وقتی ما به اینا مهلت بیشتری میدیم، اینا نتیجه این مهلت دادن ما رو در این جهت قرار میدن که میان و گناهانشون رو هی اضافه میکنن. اگه این زودتر مرده بود خیلی به نفعش بود. بله، معمولا ما میگیم مثلا فلانی از فلان حادثه تصادف الحمدلله به خیر گذشت و جون سالم به در بود. این رو مواظبات عادی ماست، اتفاقا ممکنه به خیر نگذشته باشه. اگه میخواست خیرش بشه اتفاقا چه بسا در اون حادثه تلف میشه. اگه فرض کنید معاویه که 78-79 سال زندگی کرد، اگه معاویه مثلا سن 7-8 سالگی یه درندهی او رو پاره پاره میکرد تو همون مکه که بود، از رو کوه صفا یفه پرت میشد پایین با مخ میخورد زمین و همون جا جا به جا میمرد، یا نه قطع نخا میشد یا شعورش را دست میداد. این خیلی بیشتر به نفعش بود نیست؟ اما خدا بهش عمر داد 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 داد، شد این معاویه که مستغنی از وصف برای شما. تازه شما آنچه از معاویه میدانید عشر اون چیزی که معاویه بوده است نمیدانید، عشرش هم نمیدونید. خدا بهش عمر داد، این عمر دادنها هی او رو به سمت هلاکت بیشتر برد. همیشه زنده بودن خیر نیست، همیشه پول خیر نیست، همیشه سلامتی خیر نیست. در حقیقت ما اسم عافیت رو، اسم لذت ها رو میذاریم خیر. گاهی این عافیت ها و این لذت ها واقعا خیره، چون واسه آیندمون هم خیره. گاهی هم اینجور نیست. پس این که ما حوادث رو فقط با این معیارها بسنجیم این اشتباس. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. این آیه آیه ای بود که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها تو اون مجلس عجیبی که یزید ترتیب داده بود، خطبه عجیبی حضرت زینب سلام الله علیها خوندن که از خطبات ماندگار تو تاریخ هست. این آیه خطاب به یزید حضرت خوندن، اون مجلسی که هر کسی اگه توش بود به خاطر شرایط روحی که پدید آمده بود حتما یه لکنت زبانی میگرفت، حتما تعادلش شخص از دست میداد. شما اهل صحبت کردن نیستین، نمیدونید یعنی چی، میخواید بفهمید چیه، بیاید در مقابل یه جمعیتی توی شرایط نامتعادلی بگید ماست، تا میخواید بگید ماست میگید دوق. توجه کردین؟ چون خیلی اثر میذاره، اصلا یه جور عجیب غریب یادم میشه. شرایط عجیبی مجلس رو ترتیب داده یزید برای تحقیر اهل بیت. سر مقدس سید الشهدا توی تشت طلا، بساط میگساری رو پهن کرده، بساط شطرنج رو فراهم کرده، همه بزرگان مملکتش رو دعوت کرده، حتی سفیر روم رو هم آورده و به سمت جشن پیروزی رو گسترده و از اون طرف هم به شکل تحقیرآمیز زین العابدین علیه السلام و زینب کبری رو یه چند تا رو با زنجیر به هم بسته وارد مجلس کرده و توی یه نقطه اینا رو نشونده و بعد هم با چوب به لب و دندان سید الشهدا علیه السلام داره جسارت میکنه. توی همچی شرایطی اون محبت حضرت زینب به برادر بزرگوارش یه جوری بود که حضرت تو همون حال دست برد و گریبان چاک زد. تنها جایی که حضرت زینب تو کل جریان کربلا و پس از او این چنین بیتابی از خودش نشون داده اینجاست. در این حال وقتی یزید اون شعر کفرآمیز خوند که بنی هاشم با ملک و سلطنت بازی کردند، دروغ بود، نه وحی در کار بود، نه کتابی بود، نه عرضم به حضورتون که دین و آیینی، همه اینا دروغ بود. اشعارشو که خوند اون حضرت پاشد ارتجالاً بدون مقدمه قبلی و آمادگی پیشین خطبه خوند، که این خطبه تو کتاب بلاغات و نساء، که یک کتابیه یکی از قدمای از اهل سنت جمع آوری کرده، که خطبه های زنانی که اینا از نظر ادبی فوق العاده بلنده، تو اون کتاب این خطبه هست، یکی از چیزایی که اونجا حضرت گفتن، اونم در قبال یزیدی که سرمست از پیروزیه و هر آن ممکنه هر نوع دستوری بده علیه زینب کبرا. حضرت این آیه رو به او خطاب کرد، فرمود که تو این جنایات رو کردی، فکر میکنی که خدا به کمکت آمده، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. فکر نکنن اونایی که ما بهشون مهلت دادیم این کار مال این که ما اونا رو دوست داریم، نه، ما این کار رو انجام دادیم سرانجام اینا به گناهشون هی اضافه میکنن. اینه که خوبه یکی از دعاهایی که میکنیم اینه که خدایا تا وقتی که عمر ما تو مسیر بندگی توست این عمر ما رو ادامه بده. اون روزی که ما میخواییم از راه تو بریم بیرون، قبل از این که بریم پرونده ما رو ببن. توجه کنیم. اللهم احینا ما کانت الحیات و خیر لنا و توفنا اذا کانت الوفا تو خیر لنا. خدا بیامرزه گذشتگان شما رو، مرحوم پدر من توی قنوت نماز صبحش این جزء دعاهایی بود که میخون، نقل شده از ائمه علیهم السلام. خدایا تا وقتی که این حیات دنیا، زندگی دنیا واسه ما خیره، تا اون وقت ما زنده باشیم. حالا من دخترم عروس کردم نکردم، پسرم دوماد کردم نکردم، خونه دارم ندارم، اینا همش بچه های من اگه خدا با خدا هستن، خدا اونایی که طرفش میان و وا نمیگذاره، اگرم بی خدا هستن به من چه، ولی بعد مردن من خیلی که همت کنن یه گل میارن سر قبر من که اون گلم به درد هیچی نمیخوره، فقط به درد اونایی میخوره که گلو کاشتن و اونایی که فروختن پولی گریشون میاد، بیشتر از این چیزی نیست. تا اون وقت من زنده باشم، هر وقتم که مردن واسه من خیره اون پیش میاد. خب این یکی. یه آیه دیگه هم بخونی به ولا یحسبن، نه دیگه هم در این آیاتی بود که امشب خونیم. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم. اونایی که خدا بهشون یه امکانات مادی داده بعد بهشون گفته انفاق بکنید، اینا انفاق نمی کنن، بخل میکنن، فکر نکنن که به نفع خودشون کار میکنن، نه، بله هو شر لهم، اینا بدتره به حالشون. سیطبقون ما بخلو بهی یوم القیامه. اونی که اینا باید انفاق میکردن و نکردن، قیامت اینو میکنیم یه حلقه یه توقی میندازیم گردنش، همچی بارش میمونه گردنش. ولی الله میراث السماوات والارض. شما فکر میکنی که حالا اینو بدی ندی همه میمیرن، تمام آسمان و زمین و خدا ارث میبره. ارث میبره یعنی این که همش ملک خداست، این مالکیت های ما اعتباریه. بله، بنده الان مالک این عوام، درست؟ همین که نفسم قطع بشه این عوام میشه ملک یکی دیگه. خونه من اینجوریه، نمیدونم بقیه چیزا، حال کم نشوشم یه زیاد. وقتی هم که همه بمیرن کسی دیگه مالک چیزی نیست، همه رفتن. ولی الله میراث السماوات و الارض، چه پرداخت های واجب مالی که خدا نیاز نداره. آیه بعدم میگه خدا، بعضی فکر میکنن خدا فقیره که میگه بدید به ما. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنیا. یه عده گفتن خدا به ما احتیاج داره. نه بابا، اینطوری نیست. تمام آسمان ها و زمین از آن خداست. این روایتو بخونم بد نیست. عرض به حضورتون که یه وقت دیگه، چند وقت پیشم خونده بودم این روایتو، اگر اشتباه نکنم جابر بن یزید جعفیه، میگه آمدم محضر امام باقر علیه السلام و حضرت عرضه داشتم که من یه بدهی زیادی دارم، میشه مثلا یه کمکی بکنی؟ شایدم قرض میخواسته یا نه، شایدم کمک میخواسته. کمک خواستن از مردم خوب نیست، اما از حجت خدا خوبه. گدائی از همه بده، ولی اونجا خوبه. گو به حضرت عرض کردم، حضرت فرمود من هیچی ندارم، حتی یه درهم هم ندارم. منم ساکت شد. عرض به حضورتون که گذشت چند دقیقه و کمیت اسدی آمد. کمیت اسدی یه شاعر بود. عرض کرد آقا شعری گفتم براتون، بخونم این شعر رو. حضرت فرمود بخون. شعرش رو خوند و بعد حضرت به غلامشون فرمودن پشو برو تو این اتاق، یک کیسه که 10,000 درهم هست بعد بیا بده به کمیت. یهو رفت توی کیسه آورد گذاشت. من چشمام همچین به قول منو چهار تا شد که آخه حضرت به من همین چند لحظه قبل گفتن من یه درهم هم ندارم، 10,000 درهم داشته حضرت. هیچی نگفتم. چند لحظه گذشت، کمیت گفت آقا من یه شعر دیگه هم گفتم، اجازه میده اونم بخونم؟ فرمود بخون. شعر دوم رو هم خوند. عرض به حضورتون حضرت به غلامشون فرمودن که پاش برو یه کیسه دیگه هم برده بیار بده. رفت یه کیسه دیگه هم آورد، شد 20,000 درهم. من خیلی تعجب هم بیشتر شد. کمیت گفت من شعر سومی هم گفتم، میخوام بخونم. فرمود بخون. اونم خون. حضرت دومت به غلامش گفت برو یه کیسه دیگه بیار. آورد گذاشت جلوی کمیت. و کمیت گفت من این اشعار رو نه برای گرفتن سله گفتم برشون، به خاطر خدا گفتم، لذا من اجازه بدید اینا رو بر ندارم. اضافم خیلی به غلامشون فهمدن اینو بردار سر جاش. این 30,000 درهم بود گذاشون جا. کمیت رفت. جا برد نیزید جعفی میگه من نزدیک بود اصلا منفجر بشم. و اصلا عرض کردم شما به من فرمودین که هیچی من یه درهم هم ندارم، این 30,000 درهم از کجا اومد چجورش؟ حضرت فرمود به من خب پاش بریم تو اتاق بغل. گفت رفتم تو اتاق بغل. اتاقی بود که به هیچ جا راه نداشت، به هیچ جا راه نداشت. رفتم من تو اون اتاق، هیچی نیست، هیچی. تعجبم بیشتر شد. الان 30,000 درهم ما دیدیم این غلام 30,000 درهم برد اومد بیرون، هیچی تو دستش نمون. این پولا چی شد؟ بیشتر گیج شدم. حضرت به من همونطور که تو اون اتاق بودیم کنار من که بودن اشاره کردن با پاشون به زمین. یه دفعه من دیدم که همینجور طلاها از زمین می جوشه میاد بالا، یه مقدار زیاد طلا اومد بالا. به من فرمود که ما اگه بخوایم اینجوری میشه، اگرم نخوایم نمیشه. بعد یه اشاره کردن طلاها رفت رو زمین، دو مرتبه شد اتاق خالی، توجه کردن شد اتاق خالی. اگر به ما بعد حضرت فرمود، البته اینو برای همه نقل نکن، همه کشش و ظرفیتش رو ندارن که تحمل کنن. اون وقتی به ما گفتی من ندارم، بله ندارم، ندارم و فعلا هم نمیخوام داشته باشم، اما اون وقتی که کمیت اومد خواستم داشته باشم، 10,000 درهم تولید شد، درسته؟ ای 40 بار دیگه میخون چه بسا 40 تا از اون 10,000 درهم دیگر رو میگو، نمیخواد برمیگرده سر جاش. خدا و اولیاء خدا اینجوری، اگه از ما چیزی میخوان نیومدن گدایی، نیومدن به یش سنار ما، محتاج نیستن. وقتی ما ادا میکنیم یه چیزی گیر ما میاد، توجه کردیم؟ یه چیزی گیر ما میاد، چیزی از دست ما نمیره. افرادی که بخل میکنن و انفاق نمیکنن، چه انفاقات واجب مالیشون چه مستحبشون، اینا فکر میکنن برندن، نه بازندن. اونایی که باید میدادن و ندادن، اینا میشه توقی گردنشون تو قیامت. من عرضم تمامه، فقط یه نکته ای رو عرض بکنم، شما رو به خدا بسپارم. برای تجلیل از امام صادق علیه السلام، که ما مذهبمون تو دنیا به نام اون بزرگوار شناخته شده، اون حضرت مؤسس مذهب نیستن، ولی در حقیقت معالمی که و معارفی که ما فعلا داریم، چه در ابعاد اعتقادی و چه در ابعاد فقهی و اخلاقی و تفسیری، عمدش از امام صادق علیه السلام هست و ما لازمه که نسبت به وجود مقدس اون بزرگوار ابراز احترام کنیم و تجلیل کنیم. این یه جور پاسداشت و بزرگداشت کل مذهبه. خب این مسئله هم بالاخره ظهور و بروزهای مختلفی داره. یکی از اونها اینه که ما در روز شهادت اون بزرگوار بتونیم یه مجلسی بپا کنیم، اطعامی کنیم. به هر صورت مردم اینجوریه که وقتی پلو میخورن یاد دین و دیانت بیشتر میفتن، این دیگه طبیعیه، توجه کردیم؟ پیغمبر خدا وقتی اول دعوتش خواست مردم رو دعوت کنه، یا آب گوشتی داد به اون فامیلاشون. نمیگم همیشه دین رو باید با آب گوشت ترویج کرد، اما یه جاهایی هم به هر صورت از این قبیل هست. در ما در این مسجد، این بنده که میگم، ما بی خود میگم، عزیزانی که در مسجد زحمت میکشند برای شهادت امام صادق علیه السلام، نیازمند کمک هستن، چون به هر صورت این مسجد با وسعتی که داره و شهرتی که از خیلی سال پیش در مورد بزرگداشت امام صادق علیه السلام پیدا کرده، مورد توجه افراد قرار میگیره در اون روز، و به هر صورت برای این امر نیازمند کمک هستند. و اگر کسی بتواند از تبرعات خودش برای این جهت خرج بکنه، جزء چیزایی است که از کیسش نرفته، بلکه میره واسش یه جایی میمونه. این روایت رو خوندم، یه بار دیگه بخونم عرضم تمام باشه. وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله یه گوسفندی رو ذبح کرده بودن و داشتن انفاق میکردن. یه مقدار که انفاق کردن، صدا زدن یکی از همسرانشون، فرمودن چقدر از این گوسفند مونده؟ او گفت یک ران گوسفند، یه ران باقی مونده. حضرت فرمود اشتباه گفتی، بگو غیر از یک ران بقیهش باقی مونده. چون وقتی این ران رو ما بخوریم دیگه تموم میشه میره. اما اونی که دادیم رفته، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اونی که میدیم میره اون میمونه، او همونیست که به درد ما میخوره. عزیزانی که بتونن در این مسیر کمک بکنن، ولو اندکم باشه، ولی بر صورت مقداری در این مسیر بتونن مشارکت بکنن. از آیون و خانم ها دفتر مسجد آمادگی گرفتن داره، به من ندی، چون من با گرفتاری های دیگه که دارم این پولا قاطی میشه، یعنی قاطی نمیشه، به زحمت میفتم، بدید به دفتر مسجد و انشالله بتونم قبض میدن. و حالا در این زمینه به هر مقداری که مشارکت بکنید انشالله مورد عنایت امام صادق علیه السلام قرار خواهید گرفت. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. پروردگارا وجود نازنین امام زمان ما را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا قلب نازنین و اون بزرگوار را از هر هم و غم و حزن و پریشانی و نگرانی دور بگردان. پروردگارا با بشارت فرجشون قلب نازنینشون رو هر چه زودتر شاد بگردان. اون حضرت دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده. پروردگارا به ما توفیق بندگی تا پایان زندگی مرحمت بفرما. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. حسن عاقبت روزی ما و روزی فرزندان و وابستگان ما بگردان. پروردگارا به آبروی سید الشهدا علیه السلام، اونها که برای مسلمانان و شیعیان نقشه شومی دارن، نقشه اونها را هر چه زودتر نقشه بر آب بگردان. پروردگارا اونها که در صدد به هم ریختن اوضاع این مملکت و این سرزمین هستن، هر چه زودتر به اونها عقل مرحمت بفرما. اگر قابل هدایت نیستن، اونها را رسوا و ذلیل و نابود بگردان.